الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ومنها قول تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مره. یکی از ادله‌ای که اقامه شده از آیات و حجیت قیاس این آیه که خدا به پیامبرش دستور میده که جواب منکرین معاد رو با قیاس بده. کیفیت استدلال به این نه، خدا به پیغمبر دستور میده که جواب منکرین معاد رو با قیاس بده. تا اول این آیه خونده بودیم دیگه، نه؟ تا اول این آیه خونده شد. سوال میکنن من یحیی العظام و هی رمیم، استبعاد منکرین معاد. قل یحییها الذی انشأها اول مره، خلقت در معاد رو قیاس کن به اون خلقت اولیه‌شون، از راه قیاس جواب اینها رو بده. قل، این استدلال به این آیه، جوابش هم خیلی روشنه. دستور خدا به پیغمبرش اینه که با برهان جواب اینا رو بده، نه با قیاس. الذی انشأها اول مره، اخذ این عنوان، نفرمود قل یحییها الله، قل یحییها الذی انشأها اول مره، این تطبیق کلی بر فرده. یعنی او قدرت بی نهایت که از عدم آفرید، حالا که بالاخره مدش هست این بدن، اگر تعبیر مسامحی به کار ببریم این آسانتره بر خدا تا اون اولی، و تا آسانتر در مورد خدا معنی نداره. الذی انشأها اول مره، قدرت بی نهایت او، اگر قادر بی نهایت هر امری از او ممکنه، خلقت اولیه چطور ممکن بود؟ یک مصداقشه، اینم یک مصداق دیگرشه. این میشه جواب برهان، یعنی تطبیق کلی بر فرض. اگر هم قیاس باشه، قیاس اولویته. بار اول که خلق کرد پیشینه عدم داشتی، حالا که بالاخره پیشینه وجود داری، پس اینم دلیل بر قیاس ظنی نیست، اصلا معنا نداره. خدا به پیغمبر دستور بده که جواب اینها رو در اصول دین از راه ادله ظنیه بده. در اصول دین باید قصد باشه. اگر از باید قیاس جواب بدیم میشه محوی زن. قوله تعالی قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره، استدلال به این نحوه به اعتبار ان الآیت تدل علی مساوات النظیر للنظیر فی الحکم. اون نظیر اول، نظیر دوم، دو تا خلقت، خلقت اول و خلقت دوم، حکمشون امکان تحقق، اولی امکان تحقق داشت و واقع هم شد، دومیم همینجور. بلکه یه استدلالون بالقیاس لافهام من ینکر و احیاء العظام و هی رمیم، این استدلال به قیاسه. و خدا هم با قول دستور میده که از راه قیاس جوابشون رو بده. استدلال به قیاس است برای افهام مجاب کردن منکرین معاد من یونکر و احیاء العظام و هی الرمیم سخنهای پوسیده ولو لو ان القیاس حجتون لما صح الاستدلال فیها در آیه استدلال تمام نبود و اساسا خدا امر به این نمی کرد که از این راه جواب بده و فیها ان الآیه تلا تدل علی هذه المساواه بین النظیرین کالنظیرین فی ایت جهت کانه. این آیه در مقام استدلال به قیاس اونی که محل بحث ما هست نیست، اگر هم قیاس باشه اولویت، قیاس اولویت برهان دلالت ندارد بر این مساوات بین دو نظیر مثل نظیرین در هر جهتی که باشند. این دو اگر نظیر همه و قهرن حکمشون یکیست، اون کبرایی داره تطبیق میشه بینهایت بودن قدرت خداست. اخذ الذی انشأها اول مره در عنوان آیه اشاره به قدرت قل یحییها قدرت بینهایت و انما جاءت لرفع کما انها لیست استدلالا بالقیاس. این استدلال به قیاس نیست، فقط در مقام رفع استغراب منکرین بحثه. منکرین معاد که دلیل ندارن استبعاد، برای دفع استبعاد نمونه پیشون میگذاره، نمونه خلقت اول رو که سابقه عدم هم داشت، برای رفع استغراب منکرین بحث است. اذ یتخیلون عجز از احیاء رمیم را فعرادت الآیت و ان تسهل ملازمت بین القدرت علا انشاء العظام و ایجاد حال اول مرت بلا سابق وجود و بین القدرت علا احیاء ها من جدیده. یعنی بینهایت بودن قدرت، اگر قدرت او بینهایته دیگه استبعاد وجهی نداره، استبعاد احیا. بله قدرت و علسانی اولا، حالا این اولویت از دید عرفی و عامی، ولی اولویت معنا نداره اونجا. قدرت بر دومی اولاست. و ازا ثبتت ملازمه، اگر ملازمه ثابت شد، یعنی بی نهایت بودن قدرت که قهرم، وقتی این ثابت شد دیگه بین اینها تحقق این مصادیق فرقی نیست و مفروض این است که ملزوم که او قدرت بر انشاء باشد، انشاء ها اون عظام را لأول مرته موجود و مسلم، حالا بودن یست لازم او قدرت بر احیاء عظام باشد و هیه رمین و اینه ها زمین قیاس. بر فرض قیاس باشه میشه قیاس اولویت به اصطلاح، ولو صح ان یراد من آیت القیاس. این ولو رو ذکر کنه چون حقیقت چینه که قیاس اولویت هم غلطه. قیاس اولویت نسبت به خلقت ثانی نسبت به خلقت اول داود خدا معنا نداره. اگر او قادر بود بر اولی، پس بر دومی به طریق اولا قادر است. قدرت او که تشکیل نداره. اولویت بندی قدرت نسبت به خلقت ثانی نسبت به خلقت اول تشکیک در قدرت خداست. تشکیک محدودیت میاره. او بی‌نهایت قدرت و قدرت بی‌نهایت هم فقط عقل میتونه درک کنه، ولی وهم و خیال اساسا جلو درک بی‌نهایت رو میگیره. در بحث الهیات ما تابع برهانی براهین اثبات صفات کمال رو به صورت بی‌نهایت افاده میکنه. حالا عقل نمیتونه بی‌نهایت رو، ذهن نمیتونه بی‌نهایت رو، نگید عقل برش محیط باشه، این قاعده شه. اگر محیط باشه که بی‌نهایت نیست. احاطه ذهنی اگر بود خلف نمیشه بی‌نهایت باشه. توحید تام اونه که بفهمی که نمیتونی حد خدا رو بفهمی، وقت میشه توحید انسان. که نمیتونی بفهمی دلیل بر نقص نیست، همین توحیده. که بفهمی نمیتونی بفهمی، این برای ثابت میشه. اطلاق قدرت، اطلاق علم، اطلاق رحمت و بقیه صفات. ولو صح عن یراد من الآیه، اگر صحیح باشد از آیه اراده قیاس بشود، قیاس اولویت مقتوعه میشه. و عینه ها زامن قیاس المساوات المطلوب اثبات حجیتی و هو الذی یبتنی علی ظن المساوات فی العلم. دیگه آیات دیگر رو طرح نمی کنه، ارزش طرح هم باید نداره. وقد استدلوا به آیات اخر مثل فجازا و مثل ما قتل من النعم یعمر بالعدل و الاحسان، و تشبث به مثل این آیات لا یعدو نمی گذرد از این که باشد از باب تشبث قریب به تخلب. تخلب اون علفهای ضعیفی در آب رویش داره، کسی میخواد غرق بشه دست انداز از اونها بگیره که کما یقول اون ضرب المثل. اما روایات
شما
قبلی که جوزن در باقیات زنی نمیشه، اگر فقط از استقراب باشه باقیات زنی هم با وجود دلیل زنی بازم استبعاد میتونه بمونه. اون چه که استبعاد رو بر میداره فقط برهان عقلیه که یه تمیز دریچه ها رو میبنده. میزونم که باید برهان باشه با استبعاد وقت بشه، بلا با مزنه باز هم اظهار بعد مطلب وجود داره. بعید و تحقق
اگه
این آیه
هسته
دیگه میزن
توصیل داری میکنه به آیه قبلی هسته میگه که
آخه نیست اینا. ببینید الذی یحیی الذی انشأها اول مره، از کنیم باید تعبیر رو خوب روش دقت کنید. چرا الذی میاره؟ بحث تعریف مستدلی به موصول تو بلاغت ببینید، مقتضیاتی برای ذکر تعریف مستدلی به موصولیت ذکر میشن. گاهی علت حکم در ضمن صله موصول ذکر میشه. الذی هو عالمون اکرمه، که الذی هو عالمون اکرمه میفهمونه که علت وجوب اکرام همون علمه که تو صله اومد. الذی انشأها اول مره، انشاء اول مره چجور بود؟ مسبوق به عدم صرف بود. انشاء اول مره حاکی از قدرت بی نهایت همون دوباره احیا میکنه. این لازمه بی نهایت بودن قدرت انشاء مره ثانی است. عدم استبعاد در تمام مشکل اینه که شناخته نشده. اگر او شناخته بشه نه معاد استبعاد داره بلکه تلازم داره با الوهیت. اینو عرض کردیم مکرر در اصول عقاید شیعه تمام عقاید مبتنی بر حقیقت توحیده. منکر امامت، منکر معاد، منکر هر یک از اصول در حقیقت مشرکه. چون توحید رو کما هو حق و الوهیت رو کما هو حق و نفهمیده چیه. اونم شرک به نحو شرک آبروبری. یه وقت کسی خدا رو نفی میکنه از اساس، اون حالا میگیم میگه ایچی. اما یه وقت کسی هست و خود رو موحد میدونه، اما از یک طرف معاد رو زیر سوال میبره، از یک طرف نبوت رو، امامت رو، این کاشف از این که اصل توحید رو نفهمید. الذي انشأها اول مره، انشاء اول مره برهان قطعی بر بی‌نهایت بودن قدرت. اون برهان قطعی و برهان انی قطعی بر بی‌نهایت بودن قدرت. اگر با انشای اول مره کشف این نیشد بی نهایت بودن قدرت، دیگه تمام آثار قدرت بی نهایت رو باید باز کنید، از جمله خلقت ثانیه. لذا نمیتونه این مفیده مزنده باشه با توجه به اونچه که در اندازی ذکر میشه. عمده اینه که آدم از دست اوهام و تخیلات بتونه خودشو خلاص کنه، ولو برای یک آن. قدرت بی نهایت وقتی گفته میشه، برش برهان آورده میشه، یک کشف ساونده نمیشه که. قدرت بی نهایت هر گونه خلافش حرف بزنی خلفه. خلفم که محال عقلی، انکار بدیهیه. یعنی مطلب از اول مبتنی میشه بر برهان و مفید قطع. معنی نتر بگه از روی مزن این رو جواب شما بده. ما هستشو میفهمیم نه چیستشو. براهین در بحث اثبات صفات کمال هست صفات رو در حد بی نهایت ثابت کنیم. ما هست بی نهایت رو میتونیم بفهمیم، چیستشو بخوای دنبال بگردی خلفه. اگر بخوای بر چیستش احاطه پیدا کنی که بخوای برش احاطه پیدا کنی، یعنی چیستشو به دست بیاری. اگه تو به دست بیاری بسیار محدود. بله، ولی هیچ کدوم نتونی محدود کنیم. یه حد دوهو هم لا حد دلو. اگر میخوای تهدیدش کنی اینجوری تهدیدش کن، و حدش اینه که حد نداره. بله، حد صفات، صفات رو باید مقید به قید اطلاق کنیم. چرا میگیم خدا ماهیت نداره؟ چرا میگیم الحق و ماهیت و انیت و؟ چون ماهیت تهدید وجوده. براهین برای تخلص از دور و تسلسل و امثال ذالک که از اولیات استحالشون، برای خلاصی از اینها باید موجود بی نهایت رو فرض کرد، ولو بی نهایت رو اگر بخوای چیستی براش بیان کنی نمیتونی. معناش همینه، اگر بخوای چیستی بیان کنی که پس بی نهایت چی؟ کوسه ریش فرق که نمیشه. بی نهایت نمیتونی براش حد بگی، فقط میفهمی هست و از رای اشاره عقلی میفهمی هست، اشاره یعنی براهین اثبات کمال مطلق در یک کلام اشاره داره به هست. لذا عرض کردیم لا اله الا هو مراتب بالاتر از لا اله الا الله، چون هو تصریح داره فقط اون میشه اشاره کرد و نمیشه بهش احاطه پیدا کرد. الدلیل من السنت روا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم احادیث لتصحیح القیاس لا تنهزو این احادیث حجتن لا ولا بحث ان نذکر بعضها فنموذجا عنها، به عنوان نمونه های از این سنت فنقول. اولین روایت چون هم مشکل سندی داره هم اعم از مدعاست و هم علاوه بر اینها قابل این هست که ازش یک معنای صحیح اراده بشه، الحدیث المعصور منقول از معاذ حدیث اینه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم بعثه قاضیا الی الیمن، پیامبر صلی الله علیه و سلم برای معاذ رو به عنوان قاضی فرستاد به سمت یمن و قال له فی ما قال، در ضمن فرمایشاتش پیغمبر به معاذ فرمود به مازا تقضی اذا لم تجدی کتاب الله ولا فی سنت رسول الله، چگونه حکم میکنی به چی قضاوت میکنی وقتی که در کتاب خدا و در سنت نبوی پیدا نکنی مستندی برای قضاوتت. حالا معاذ اجتهد و رأیی ولا آلو لا اقصر رو کوتاهی نمی کنم، تلاش میکنم در اعمال رأی خودم، تشخیص خودم، تلاش میکنم در اینکه یک نظر و رأی از خودم بروز بدم و او رو اعمال کنم. اجتهد و رأی نشده به رأی خوش شامل قیاس هم میشه. بالاخره یکی از آبرومندترین اجتهاد به رأی ها قیاسه دیگه. اگر بخواد اجتهاد به رأی یک آبروی عامیانه برای خودش درست کنه، بالاخره باید بره در قالب مثلا قیاس که زود میکنه ممکنه مخاطب بپذیره. بله؟ مورد بحث قیاسی که اینجا مورد بحثه دیگه قیاس تمثیلی، بره تو قالب تمثیل، بره تو قیاس قالب منطقی که اون میشه برهان. مستدل اینو میخواد بگه، این که گفت اشتهد و رأیی نمیخواد بگه من کبریات کلام شما را تطبیق میکنم بر موارد جزئی که میشه قیاس منطقی. اجتهد و رأیی این حکم مماثله ها رو به مماثله ها سرایت، یک مصداقش البته این میشه. فقال بعدم پیامبر طبق این نقل گفته این رو تقویت امضا کرد تقریر کرد. فقال صلی الله علیه و آله و سلم الحمد لله الذی وفق رسول رسول الله لما یرضا رسول الله، فرستاده فرستاده خدا را موفق کرد اون پیغمبر رسول خدا میپسند. امضاء اجتهاد به رأی قالو قد اقرن النبی صلی الله علیه و سلم اجتهاد به رأی را، او بگه پیغمبر میخواد اجتهاد به رأی رو اقرار تقریر کنه، خودش اومده برای چی دیگه؟ بابش باز و اجتهاد و رأی لابد من ردهی الى اصله، اجتهاد به رأی بالاخره حالا میخوان بیانش کم کم سمت قیاس، اجتهاد به رأی بالاخره باید پایه براش تراشید، نمیشه بگی دلم مخاطیه اینجوری حکم میکنم چون دلم مخاطیه، باید یک مستندی برای ذکر، یک اصل ریشهی برای حکمت اجتهاد ابراز و اجتهاد به رأی و اجتهاد و رأی لا بد من ردهی الا اصل، نمیتونی بگی دلم مخاطب کنم که باید یک ریشه براش بیان کنی، بلا کان رأی مرسل رأی بیریشه، رأی و نظر بیریشه که آبرو خود شخص رو میبره برای حالا عدم حجیه بشه. و رأی المرسل غیر معتبرن، انحصر الامر به قیاس. حالا یا بالاخره شبیه قیاس از استحسان و مصالح مرسله که خواهیم رسید، نمونه هاش بعد رو میاد، بالاخره دانه درشتش لاقل قیاس میشه. که حکم رو در موضوعی که نمیدانه حکمش چیست پیاده کنی به بهانه وجود همین حکم در مشابه این موضوع، به بهانه وجود حکم در مشابه این موضوع حکم رو روی این موضوع مجهول الحکم پیاده کنی. و جواب های مختلف. اول نظر سند، ان الحدیث مرسل لا حجت فیه. نظر سند، لأن الراویه و هو حارث بن عمرو ابن اخی المغیره ابن شعبه رواه عن اناس من اهل حمص. این اناس کیان؟ نمیدونیم. اهل شهر حمص. راوی روایت که این نقل میکنه حدیث رو از مردمان از اهل این بلد حمص کیان نمیدونیم، این میشه امثال. خود این حارث و من نظر رجال مجهول این کی هست. ثم الحارث هزان نفسه مجهول لا یدری احد من هم. تنها روایت هم که داره همین روایت و لا یعرف له غیر هذا الحدیث. دیگه بیچاره تر از این روایت نمیشه پیدا کرد نظر سند. باز تازه این نظر مقتضیش، هر روایتی باید سه جهت در او تمام باشه تا حجت باشه، هم مقتضی حجیت سند خودش، هم دلالتش و هم انتفاع معارض صدور، ظهور و عدم معارض. البته جهت صدور رو اضافه میکنن که اون رو معمولا در همون دلالت داخل میکنن، برای تغییر نباشه، برای بیان حکم واقعی باشه. صدورش و ظهورش و عدم معارضش. صدور و ظهور اگر تمام بود مقتضی تام بود، معارض که نبود مانع هم نیست، تمام میشه حجیت. این از سندش. معارض هم فهمت دارد. ثم این الحدیث معارضان به حدیث آخر فی نفس الواقع. در خود همین جریان فرستادن معاذ رو به عنوان قاضی یمن، نقل دیگری در همون جریان برخلاف اونش که نقل شد، از جا فیه در اون نقل دیگه اینجور اومده لا تغذین و لا تفضلن الا به ما تعلم. قضاوت نکن، یکی رو بر دیگری برتری نده در مقام قضاوت و حق الا با علم. و این اشکال علیکه، اگر امرت مشکل شد، روایات نبوی داریم که عرض کردیم در باب قضا اشاره میکنه به خورشید و علام مثل هزا فشهدون. در باب قضا معیار در درجه اول قطع، اگر اشکال بشود بر تو، مشکل بشود بر تو امری، فقط توقف کن حتی تتبینه، تا اینکه وضعیت رو معلوم کنی، او تکتب الیه به من بنویسی، پس به تکلیف کنی. اینم معارضش. و اجدر و بذالک الحدیث ام یکون موضوعا علی الحارس او من الحارس. سزاوارتر به این روایت اینه که بگیم این ساخته شده علیه حارس، یا سازندهشم خودشه، یا از ناحیه خود اوست جعل حدیث کرده. این اشکال در دو جهت حدیث، هم در سند هم در عدم مانع اثبات شد. هران اشکال در دلالت، هر سه جهت چه دوچار اشکال. چرا اجتهد و رعی رو اونجوری معنا میکنید؟ اجتهد و رعی رو جوری معنا کنید که خود ائمه ما فرمودن علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. در بیانات امام صادق و امام باقر سلام الله علیه. علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. اجتهد الرأی یعنی تطبیق عمومات، تطبیق اطلاقات و امثال این. تلاش خودم رو میکنم، کوتاهی نمیکنم، یعنی از عمومات، از اطلاقات، از ادله تا جایی بتونم خب استخراج میکنم، کوتاهی نمیکنم. خود این که از خودت حرفی در بیاری عین کوتاهی کردنه. از خودت بگذاری رو مطلب عین کوتاهی کردنه. سوال رو ببینید، اصلا از خود سوال حس فهمیده میشن. به مازاد تقضی ازا لم تجدی کتاب الله ولا فی سنت رسول الله. یعنی محدوده اینجاست، اگر تو این محدوده چیزی نیابی چه میکنی؟ او بگه من به بیراهه میرم، بگه تلاش خود رو میکنم در این محدوده چیزی پیدا کنم، کوتاهی نمیکنم. این کوتاهی نمیکنم رو معنا کنید که اگر پیدا نکنم میام دوباره سراغ شما، در همین محدوده حرکت میکنم. چرا اونجوری معنا کنیم؟ اینم میشه مناقشه در دلالت. پس حدیث دیگه نه سند داره نه دلالت داره بر مدعا، نه خالی از معارض. این چطور میتونه سند باشه برای مدعا؟ خب در باب قضا استفاده از حکم عقل نمونه نداره. در باب قضا معیارها مشخص. تازه در بحث علم قاضی هم بحثی که آیا حجته یا نه، بعضی منکر هم مضافن الی انه لا حس و فی ما ذکرون. میگه چرا معنا رو اونجوری شما میگید حتما باید اونجوری شما میگید باشه. فقط یراد من اجتهاد بر رأی استفراغ الوسط فی البحث عن الحکم. اجتهاد معنا صحیحش. به نهایت رساندن تلاش در فحص از حق ولو به رجوع به عمومات و اطلاقات و نبود اصول شرعیه که باز مستند داره اونا همه. ولعله یشیر الی ذلک قوله ولعله. حالا دیگه روایت سند نداشت بحث از دلالت چند بی خود سر بی ساحل تراشیدن لح بفهم. اجتهاد معنای حادثی نداره، اجتهاد معنای لغویشو داره، مصادیق مختلف. حالا اگر هم بگیم، اگر بگیم اجتهاد، اجتهاد مقید به رأی، چون در روایت مقید به رأی، اجتهد و رأی. اگر هم بگیم این کلمه بالاخره آلوده شده، کلمه اگر قداستی پیدا کرده بعد پیدا کرده اون زمان آلوده بود، بالاخره نهایت دلالت که روایت بخواد بر مدعا اینها تمام باشه سند و معارض و ما هست. بس از دلالت از کردیم لغو وقت سند سند. و منها حدیث الخصعمیه التي سألت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عن قضاء الحج عن ابیها الذي فاتت و فریضه الحج. میگه این زن آمده بود پیش پیغمبر گفت که پدرم مرده و حج واجبش رو انجام نداده، من اگر از طرف او انجام بدم برای او سودی داره یا نه؟ سوال این زن، پیغمبر جوابی به او داد از راه قیاس جواب داد. فرمود که دین حج دین الله. اگر کسی دینی به مردم داشته باشه، شما دین یک بدهکار رو به مردم بدی به حال او نافعه. پس اگر دین او رو به خدا از طرف او بپردازی، او هم به حال او نافعه، بلکه او به طریق اولا نافعه. او اولا به قضاه. اگر دین الناس باید قضا بشه، دین الله حق و بالقضا. مقایسه کرده دین رو بر دینی، حکم دین دیگر رو به این دین که مجهول الحکم بود سرایت. دین الناس حکمش معلومه که اگر ادا بشه نافع. دین الله اگر از طرف کسی، از ناحیه کسی برای اون مدیون انجام بگیره، آیا نافع یا نه؟ از راه قیاس میگه اینم نافع. اونجور دین الناس نافع. اگر بدهی ما رو زید از طرف ما بده، برای ما نافع نیست؟ چرا؟ حالا بدهی ما رو به خدا اگر کسی از طرف ما انجام بده، اونم همین مجهول بود، حکمش از این کامش مرد. این رواج استدلال. فقال سألت رسول الله، این زن سوال کرد از پیامبر صلی الله علیه و آله از قضای حج از طرف پدرش، حجی که فاتحته و ابیها پدرش الذی فاتحته و فریضه الحج، فریضه حج از پدرش فوت شده بود. اگر تا او زاده کرد انجام بدن برای سودی داره؟ فقال صلی الله علیه و سلم ارعیت لو کان علی ابی که دینان فقضیته او کان ینفعو، آیا نفعی نمیده؟ آیا نفعی میده؟ قالت نه، قال فدین الله حق و بلغز. قالو الحق فالحق الرسول صلی الله علیه وسلم دین الله به دین آدمی فی وجوب القضا و خوبه این القیاس. من جواب اولی کشون میده جواب مناسبی به نظر نمیاد. جواب اینه که شما میخواهید بگید پیغمبرم از راه قیاس حکم استخراج میکرد؟ جواب ایشون اینه که گاهی ائمه معصومین از راه استدلال به ظواهر و امثال اون حکم رو بیان میکنن برای اینکه دیگران یاد بگیرن، نه که خودش جاهله. این یک سیر به دونشونه، هم جواب او رو دادی، هم بهش راه یاد دادی که اینجوری حکم استخراج کنی. این که ما نمونهش زیاد داریم. استدلال به ادله‌ای که به حسب ظاهر ظنیه، اما برای راه یاد دادنه. بل جواب انه لا معنا للقول بان الرسول صلی الله علیه و سلم اجر القیاس فی حکمه به قضاء الحج. او هم قیاس اجرا کرد در حکمش به وجوب حج. ما اینکه او مشرع است، او خودش آورنده شریعت، المتلقی لاحکام الله، المتلقی للاحکام من الله تعالی بالوحی، چه نیازی به این اجتهادات نداره. فهل خان لا یعلم، آیا نمیدانست حکم قضاء حج را؟ پس احتیاج پیدا کرد استدلال کنند برای قیاس؟ ما لکم کیف تحکمون، متا این جواب قابل جوابه. و انما مقصود، جواب اساسی اینجاست که این قیاس منطقیه. مخاطب پیامبر کلی اداء دین یک مدیون به حال اون مدیون من نافع اینو تطبیق کنه، هم بر دین الناس یک مصداقش، هم بر دین الله که مصداق نیست. ولی جواب و انما المقصود من الحدیث علی تقدیر صحته، بر فرض حدیث صحیح باشد، این قطع نظر از اشکالاتش، تنبیه الخصمیه علی تطبیق العام علی ما سألت عنه، یعنی قیاس منطقی، تنبیه او را بر تطبیق یک کلی بر آنچه که او از او سوال کرد. و هو عن العام وجوب و قضاء کل دین از خفیه. اون مصداق خیال میکرد حجر دیون نیست، دیون رو فقط در دین الناس میدید، قافل از اینکه اونم خودش یک دین. از خفیه علیه ان الحج مما یعد من الدیون التي یجب قضاها عن المیت و هو اولا بالقضا لأن دین لأنه دین الله، چون طلبکار حسابش حساب مرتبه بالاتری خداست. بلا شک کردن که تطبیق آن بر مصادر معلومه احتیاج ندارد به تشریع جدیدی. تطبیق کلیات بر فرد تشریع نیست، غیر از تشریع خدا، هم برای اینکه انطباق قهریست و لیس هو من نوع القیاس. این هم چه قیاس منطقی. ولا ینقض العجب من یذهب الى عدم وجوب قضاء الحج ولا صوم الحنفیه و یقول دین الناس احق بالقضاء ثم یستدل بهذا الحدیث. این هم دیگه از اون نمونه هاست. یک کسانی به این روایت تمسک میکنن برای اثبات حجیت قیاس، خودشون قائلا حج وجوب قضا نداره. به همون دلیلی که مستند یک اصل اصولی فراگیره، در محدوده خود همون دلیل و محدوده خود همون دلیل فتوا نمیده. الا ینقض العجب تعجب منقضی نمی شود از کسی که معتقد است به عدم وجوب قضاء حج و نصو قائل به عدم وجوب قضاء اینا مثل حنفیه، و قائل که دین الله احق به قضاست نه دین الله. این احق به معنای حقیق میشه، چون دیگه اصلا نسبت به دیگری قائل به وجوب قضا نیست. دیون میت رو در حق الناس بر ورثه واجب میدونن ادا کنه، حق الله رو نه. بعد استدلال میکنن به همین حدیث بر حجیت قیاس. و منها حدیث بیع الرطب بتم، فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سأل عین قصر رطب اذا یبس فلما اجیب به نعم قال فلا. ببینید و خوندید در فقه هم بیع رطب به تمر باطله، چون ربویه. ولو در وزن مساوی باشه، یک من خرما، خرمای تازه رطب معاوضه بشه به یک من خرمای خشک تمر، این معامله باطلشون ربویه. الرطب ینقص و ازا جف در روایته، اگر خشک بشه یک منش میشه دو کیلو مثلا، وقت مجانس به مجانس معاوضش بده با کمتر بودن حد عوضه، این میشه معامله عوضه. اینو خوب در فقه شیعه هم بهش قائلیم، مسلمه. حتی تعدی میکنن به بیع انگور به کشمش و امثال اون، البته تعدیش اختلاف کنن. حالا به همین روایت کسی خرمای تازه رو میفروشه به خرمای خشک، رطب رو به تمر، از پیامبر سوال بکنن که این معامله حکمش چیه، صحیحه یا نه. اما پیامبر سوال فرمود که رطب آیا در وزن ایست که وقت خشک بشه وزنش کم میشه، یعنی خیلی پر آب و تازه است، یا نه اینم خشک شده دیگه، اینم در حقیقت همون تمره. جواب دادن بله اینجوری اگر خشک بشه وزنش کم میشه. فرمود نه، معامله باطله، انجام ندید معامله. استدلال بره باید بخواد دلیل بر قیاسی باشه که اینا میگن به این نحوه که رتب و تم را پیامبر قیاس کرد به هر تر و خشک جنس دیگری. در اجناسی که ترش وقتی خشک بشه از معادل خود در وزن و زمانی تر بود کمتر میشه، جایز نیست در خرما هم کذاره. این استدلال دیگه اشکالش خیلی روشنه، چون خیلی واضحه که این تطبیق کلی بر فرقه. یک کبرا داریم، اون کبرا اینه که اگر متاع این مکیل و موضوع معامله بشه به مجانس خود در وزن هم برابر باشن، تا یکی مرطوبی یکی خشک، این معامله باطل. برابری در کمیت در ثمن و مثمن مکیل و موزون شهر و اینا برابر نیست. این کبرا رو داریم، این کبرا تطبیق میشه بر یک مصداق که رطب و تمره، مصداق دیگری که خرما و انگور و کشمشه، مصداق ثالثی مثلا توت خشک و توت تازه. حتی ممکنه کسی سرایت بده به نان خشک و نان نرم که اینا رو البته نمیگن، مطرح میکنن به نان شبهات مصداقیه تو فقه، ولی نوعا قاید نیستن که اینا میگه ربقی باشه. یک من نان نرم رو بدی به یک من نان خشک، آیا رباست؟ آیا این کبرا برش پیاده بشه؟ این حالا میشه شبهات مصداقیش. اما قدر متیقنش خرما و تمر انگور و کشمشه، زردالو مثلا برگشه، اینا مصداقای متیقنش. این کبرا داره تطبیق میشه برای مثال چی رو با چی مقیاس قیاس میکنه؟ رتب و تم رو با جنس تر و خشک دیگری مقایسه میکند، شیء خاص دیگری مطرح نیست. عین قص و ازا یبوسم، یعنی آیا این خبرا در اینا پیاده میشه؟ اگر پیاده میشه، اگر خرما تو در اون حد رطوبتش که خشک بشه کمتر میشه، اونم کمیه که مقبول نیست در غرفی، توجه میشه قهرن ربویه. و جواب اول نمیاد تقریب استدلال رو ذکر کنه چی رو با چی مقایسه کرد پیغمبر، چون روشنه که اصلا مقیس و مقیس علیه نداریم که بخوایم برای اینا تقریب استدلال ذکر کنیم. واقعا رتب و تم رو مقایسه کرد با چی که حکم اون رو سرایت داد به این. اصلی فرقی نداریم، اون چی که داریم یک کبرا که با سوال پیامبر اشاره به اون کبرا میکنه. این صغرا را میگه شما ببینید آیا مصداق این کبرا هست یا نه، اگر هست که نه معامله جایز نیست. جواب اینه که این نهاذا الحدیث علی تقدیر صحتی، چون مشکل سندی داره، یشبه حدیث خصعمیه را، فان المقصود منه تنبیه بر تطبیق عام بس بر احد مصادیق خفیهش و لیس هما من القیاس فی شیء. و همچنین یقال در اکثر احادیث مرویه در باب علی انها به جملتها، ها تمام این روایات رو بر فرض بپذیریم قطع نظر از اشکالات درونیشون معارضن به روایات کثیره داله بر من از قیاس، معارضتون به احادیث اخر یفهم منها نهی از اخذ به رأی من دون رجوع، بدون اینکه این رأی برگرده به کتاب سنت. رجوع روی همین رأی، اگر این رأی ریشه در کتاب سنت نداشته باشه ارزشی نداره. از دلیل من اجمان شده بخارم در خود روایات نبوی که مورد قبول اینها هم معارض داریم براش. اینجوری نیست روایات من از قیاس فقط در کلام امام صادق ما واقع باشیم. بالاخره از روایات اینا طرح میکنن به عنوان دلیل بر حجیت کمتر نیست اگر قوی تر نباشه. بعد مناقشه در اسناد این روایات بر مسلک خودشون نمونه هاشو دید. آره بزرگ یا برو از شنبه بزن.